نه تا حالا پیش نیومد.
از نظر قیمتی خب مناسب تره، هر کی میره میاد تعریف میکنه که قیمتا مناسب تره.
به نظرم خیلی کم.
عمده خرید شما از بازارهای مرزیش محصولاتیه؟
پوشاک دیگه، پوشاک زنانه خانگی.
یک بارم به روانسر کرمانشاه سفر کردم و در هر دو مرحله تونستم بهترین کفش ها، لباس ها و یا اجناس الکترونیکی مثل تلویزیون، رادیو ضبط و اینجور چیزا رو برای استفاده خودمون و خانواده تهیه کنم.
فقط پوشاک کار میکنه.
با وجود و شکل‌گیری بازارهای مرزی شما موافقید یا مخالف؟
بله خوبه به نظرم، چون بالاخره اجناس خارجی وارد میشه، بعضی وقتا هم از لحاظ کیفیت و حتی قیمت بهتر از اجناس ایرانیه.
من واقعا نظر خاصی ندارم، نه موافقم نه مخالف.
با این بازارها موافقم، چون گاهی اوقات در بازار معمول به روال حال خودش، همینجور که بازار در حال چرخشه و داره روال عادی خودش رو طی میکنه، نیاز به یه تلاطم داره و این تلاطم رو بازارچه های مرزی و یا بازار روز و یا محل بازار، اینا کاراییه که به بازار کمک میکنه که یه تلاطمی در بازار ایجاد بشه که هم مصرف کننده ها سودی ببرن و هم تولید کننده ها.
خب اگه قیمت ها مناسب باشه موافقم دیگه.
موافقم به خاطر اشتغالش.
دوست دارید که در شهرهای شما هم محصولات بازارچه های مرزی با همون قیمت و با همون کیفیت برپا بشه؟
اگر باعث این بشه که قیمت محصولات بیاد پایین، چرا که نه، کی از ارزونی بعدش میاد؟
آره چرا نمیخوای؟ تو شهر خودمون باشه چیکار داریم که پاشیم بریم این ور اون ور؟ تو شهر خودمون میخریم میاریم مغازمون میذاریم دیگه، اقتصاد شهرمون هم میچرخه تازه.
بله بله، به طور هفته یک بار که باز به بازار لطمه نزنه. این که میگم بازار، منظورم صنوف و اصنافیه که در اداره مالیات پرونده مالیاتی دارن و دارای یه باب مغازه، چه به صورت استجاری و چه به صورت مالک در حال کارن. اونا متضرر میشن از این بازارچه‌های روز و محل بازار. اما گاهن برای تلاطم بازار، برای اینکه نوسانات بازار گرفته باشه و ما یه رکود رو نداشته باشیم، نیازه که بازار روز داشته باشه.
اگه از جهت اقتصادی به سود مردم باشه و مردم واقعا راضی باشن، چرا که نه.
سپاسگزارم از همراهی شما. در ادامه بریم به استدیوی برنامه و نظر کارشناس برنامه رو با هم بشنویم. لحظه هاتون پر از شادی. خدا نگهدار.
خب آقای دکتر امیر پناهی، به اتفاق گزارش رو شنیدیم، نظرتون رو در خصوص صحبت‌های مردم بفرمایید. آیا تحلیل مردم با واقعیت‌های موجود مطابقت داشت یا نه؟ خوشحال میشم صحبت‌های شما رو هم بشنوم.
چند تا موضوع مطرح شد. یکی این که در صحبت‌های اکثر مصاحبه شوندگان این موضوع پررنگ بود که بازارچه‌های مرزی به دلیل اینکه اشتغال در مناطق مرزی رو افزایش میدن،
درست،
اکثرا با اون موافق هستند. یعنی بله. خب این قاعدتا یه موضوعی هست که این بازارها با همین هدف شکل گرفتن، یا در ارتباط با اینکه در حقیقت اجناس و کالاهایی که از بازارچه‌های مرزی در بازارهای شهرهای بزرگ قرار میگیره و از اونها در واقع مردم خریداری میکنن، این هم به یک معنا نکته درستیه. ببینید الان یک اتفاقی افتاده بین بازارهای مرزی و بازارهای بزرگ شهرهای بزرگ، مثل فرض کنید بازار تهران یا به هر حال بازارهای بزرگ از این
کلان شهرها.
بله کلان شهرها عمدتاً کالاهاشون رو از بازارهای مرزی تأمین میکنند.
درست.
یعنی بازارهای بزرگ یکی از منابع مهم تأمین کالاهاشون بازارهای مرزی هست که به هر حال قیمت مناسبتر، و قیمت مناسبتر هم در حقیقت دلیلش نیروی کار ارزان در مناطق مرزی هست که
البته آقای دکتر فکر کنم محصولاتی که خارجی هستن دیگه، محصولاتی که داخلی هستن و در ایران تولید میشن رو
بله بله
از محصولات خارجات
بله بله محصولات خارجی بله. بازارهای مرزی شاید بگم بالای 99% اونها محصولات خارجیه. یعنی شما نگاه
نه میکنی. این تأمین کنندگی از داخل رو دارم خدمتون
بله 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 کالاهای خارجی رو در بله. حقیقت تأمین میکنن و خب این یک رابطه مهمیه که بین بازار مرزی و بازار کلان شهرها صورت گرفته. به این معنا دارم عرض میکنم که در گذشته این رابطه معکوس بود.
بله.
یعنی شهرهای مرزی، شهرهای کوچک عمدتاً از تهران و جای بزرگ
مرتزق میشدن.
بله، مرتزق میشدن، ولی این جریان کاملا برعکس شده و خود این برعکس شدن جریان مناسبات بین کنشگران و بازاریان در مناطق مرزی رو تحت تاثیر قرار داده.
حتی آدی تو فکر کنم اینطور هم میشه گفتش که نظام مشتری ها رو هم تغییر داده، به این معنا که بازارچه های مرزی دیگه مشتری تک نداره، بلکه مشتری های عمده دارن.
دقیقا.
که تامین کننده های بازارهای مرکزی
بله
هستن.
یک بخش از مشتریان عمده هستند و کالاها رو به صورت عمده برای مغازه ها و حجره خودشون در سایر شهرها تامین میکنن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی. با قیصریه همراه باشید.
شناسی بازار در برنامه قیصریه.
شما شنونده قیصریه هستید. امروز پرداختیم به موضوع جامعه و بازارچه‌های مرزی با حضور جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی. آقای دکتر، یه سوال دیگه‌ای که اینجا مطرح میشه در رابطه با صحبت‌های حضرت عالی در بخش‌های پیشین، پس چرا با وجود بازارچه‌های مرزی ما همچنان شاهد پدیده کولبری هستیم؟ مگه نگفتید که اشتغال بیشتر میشه؟ این کولبری آیا منافاتی با قاچاق داره یا نه؟
ببینید، این موضوع دلیل اصلیش برمیگرده به منبع عمده تأمین کالاها در بازارهای مرزی.
بله.
یعنی اینکه کالاهایی که در بازارهای مرزی به فروش میرسه، چون عمدتاً کالاهایی هستن که مجوز ورود به کشور رو ندارن، حتی در اون گذرگاه‌های رسمی که عرض کردم در بازارچه‌های
درست
مرزی که طبق قانون قرار هست یک سری کالاهایی رو در واقع وارد بکنن، یک سری کالاها از این ور مرز به اون ور مرز در حقیقت صادر بشه، قاعدتاً کولبران نیروهایی هستند که به واسطه اینکه شاید فرصت‌های دیگری برای اشتغال ندارند و زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق مرزی در واقع ضعیف هست و اونها برای گذران معیشت ناچار هستند که در حقیقت به چنین کاری تن بدهند، تأمین کننده اصلی کالاها در این بازارهای مرزی هستند. ببینید، مسئله اصلی که وجود داره این هست که دولت عمدتاً از اوائل دهه 1390، یعنی سالهای 1390 به این ور، تلاش کرد یک جورایی این نیروهای کولبری رو سازمان بده.
درست.
و در کنار اون معابر رسمی که ایجاد کرده بود و ترانزیت کالا صورت می گرفت،
از مرزهای غیر رسمی هم
یک سری معابری رو تحت عنوان بازارچه‌های موقت، دقیقاً لفظ موقت براشون گذاشته شده بود و اینها خب تحت نظارت در یک دوره فرمانداری و مرزبانی اداره می شدن و به ساکنان مناطق روستایی یک سهمیه هایی داده می شد که اینها بتونن یک سری از کالاها رو وارد بکنند.
درست.
منتها موضوع اصلی که اینجا وجود داشت این بود که خب چون اکثر افرادی که این سهمیه ها شاملشون می شد توان مالی و امکان لازم برای ورود به عرصه بازار و خرید و فروش در مقیاس کلان رو نداشتن، سهمیه اونها قاعدتاً تعلق می گرفت به کسانی که این امکان مالی در حقیقت داشتن و به عنوان در حقیقت بازاریان یا تجار در بازار فعالیت می کردند. خب از سال 1396 این معابر موقت تعطیل شدند و بخش زیادی از این نیروها خب بیکار شدند.
بله.
و قاعدتاً راه گذران دیگری هم برای در حقیقت یا چاره دیگری برای گذران معیشتشون ندارن و این افراد در حقیقت به این فعالیت‌ها روی میارند.
آقای دکتر، بازارهای مرزی تنش سیاسی و قومیتی رو کاهش داده یا افزایش، و این کاهش و افزایش به چه صورتی بوده؟
هم از حیث نظری و هم از حیث داده‌های تجربی این مسئله در حقیقت مورد تأیید هست که هر جور رونق اقتصادی افزایش پیدا میکنه و فعالیت های اقتصادی و کسب و کار به خوبی داره صورت میگیره، سطح تنش ها کاهش پیدا میکنه. این رو هم به هر حال متفکران زیادی که در حوزه توسعه کار میکنن روی اون تاکید دارن و هم به هر حال شواهد و داده های تجربی نشان دهنده این موضوع هست که این میتواند در حقیقت تنش ها رو کاهش بده. ببینید دلیلش هم به نظر من چند تا هست. یکی این که به هر حال وقتی کسب و کار رونق پیدا میکنه، کنشگران بازار یک شبکه‌ای از منافع مشترک رو تشکیل میدند.
درست.
یعنی یک شبکه‌ای از منافع مشترک شکل میگیره و قاعدتاً ثبات، امنیت و عدم تنش میتواند تضمین کننده منافع گروهی بازاریان و کسانی باشد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از بازار ارتزاق میکنند. بنابراین هیچ وقت کنشگرانی که از این جهت منتفع میشند وارد ماجراها و در حقیقت فعالیتهایی نمیشند که منافع خودشون رو در حقیقت دچار ضرر بکنند. بنابراین این یکی از دلایل اصلی کاهش سطح تنشها هست. به گواه مقامات رسمی در مناطقی که به هر حال من مورد مطالعه قرار دادم، از زمانی که این رونق در بازارها وجود داشته، شهرهای مرزی که سابقا همیشه تنش‌های زیاد سیاسی و حتی امنیتی رو تجربه می‌کردند، شاهد کاهش این سطح تنش‌ها بودند و فعالیت‌های اقتصادی، کسب و کار و فعالیت‌های تجاری یه جورایی چربیده به فعالیت‌های سیاسی و اونها رو کمرنگ کرده. البته نمی‌خوام بگم این موضوع یعنی کاهش سطح تنش‌ها صرفاً ربط داره به عامل اقتصادی، چون به هر حال متغیرهای متعددی در این زمینه دخالت دارن، از جمله خب متغیرهای هویت و مسائل هویتی. اما اگر در حقیقت در چارچوب سوالی که شما فرمودین بخوام پاسخ بدم، قاعدتاً فاکتور اقتصادی و رونق اقتصادی میتونه سطح تنش‌ها رو کاهش بده. نکته دیگری که در این زمینه بخوام خدمتتون عرض بکنم، به تأسی از مایکل مان، هر جا که دولت خدمات خوبی ارائه میکنه قاعدتا رضایت عمومی افزایش پیدا میکنه. یعنی دولت مقتدر در این معنا نه دولتی است که زور اوریان رو به کار میبره یا به هر حال متوسل میشه به نیروی اجبار، بلکه دولت قدرتمند دولتیه که بتواند رضایت عمومی رو از طریق ایجاد زیرساخت ها فراهم بکنه. بنابراین در این راستا هست که من بازار مرزی رو قاعدتاً مفید به حال جامعه میدونم که در سطحی بالاتر میتواند تنش‌های سیاسی و تنش‌های قومیتی رو کاهش بدهد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر پناهی، مطالب خوبی رو بیان فرمودین. امیدوارم که این مطالب مورد توجه شما شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. بعد از شنیدن یک فاصله کوتاه همچنان در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. همچنان با قیصریه همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. شما میتونید برای ارائه نظرات و پیشنهاداتتون نسبت به قیصریه از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30,36,37 ما را از ایده ها و دیدگاه های ارزشمند و سازندتون مطلع کنید و به ما بگین که به چه موضوعاتی از بازار علاقمند هستید و دوست دارید که قیصریه به چه موضوعاتی بپردازه. جناب آقای دکتر امیر پناهی، همونطور که میدونید الان بازار مجازی داره توسعه پیدا میکنه. آیا بازارچه‌های مرزی هم نسبت به بازار مجازی واکنشی نشون دادن؟ اصلا با توجه به این که الان بازار مجازی داره عملا فعالیت‌های اقتصادی رو در دست میگیره، آینده بازارهای مرزی رو به قهقرا خواهد رفت یا نه بازارهای مرزی هم در بازارهای مجازی خودشون رو هویدا خواهند کرد؟
ما سابقا هم شاهد بودیم که در بازارهای مرزی خریدهای آنلاین صورت می گرفته، یعنی خریدهای غیر حضوری. به همین دلیل هم یک قشری و یک گروهی ظهور پیدا کرد در بازارهای مرزی تحت عنوان ضمانتچی‌هایی که وظیفه اصلیشون از شهر دارای بازار به شهری بود که قرار بود کالایی ارسال بشه.
درست.
ما دو گونه ضمانتچی در مناطق مرزی مخصوصا در منطقه کردستان داریم.
بس.
یکی کسانی که به هر حال از مرز عراق ضمانت میکنن ورود کالاها رو تا به دست تاجر اصلی در درون بازار برسانند.
بل.
که اگر دچار ضرری شد به هر دلیلی اون ضمانتچی باید جبران خسارت بکنه.
درست.
و یک گروه ضمانت چی هایی هست که فرض کنید یکی از شهر تهران تلفن میزنه یا از طریق سایتی خریدی میکنه و قاعدتا خودش حضور پیدا نمیکنه و این کالا باید براش ارسال بشه.
دوست.
اینجا فرد دیگری در واقع که یک ماشینی دارد و میتواند این بار رو در ماشین شخصی خودش که گاهن هم همسرش رو یا خواهرش رو یا عضوی از خانوادش رو کنار خودش قرار میده برای اینکه بتونه از معابر مختلف عبور بکنه، وظیفه رساندن این کالا به دست مشتری در شهری مقصد رو در واقع بر عهده داره،
از معابر امنیتی،
از معابر به هر حال پلیس و به هر حال
انتظامی
که قاعدتا وقتی بار در سطح محدودی باشه خب مشکلاتی از جهت عبور و مرور پیدا نخواهد کرد. ولی موضوع این هست که سابقا هم این مسئله وجود داشته، منتها اگر این مسئله پررنگتر بشه خب قاعدتا ممکنه مشتریان بازارچه‌های مرزی به بازارهای مرزی رو افزایش بده.
بله.
به دلیل اینکه سطح قیمت‌ها در واقع پایین‌تر هست و مخصوصا اگر در یک فرایندی اعتماد متقابل هم شکل بگیرد به جهت اینکه کالاها بدون نقص به دست مشتریان برسد و اون تضمین‌های لازمی که به هر حال وجود داره اتفاق بیفته، ممکنه تعداد بیشتری که امکان سفر به مناطق مرزی رو ندارن
بله.
مشتری این کالاها بشن و ازش استفاده بکنن.
متا
یک نکته دیگری رو من میخواستم اشاره بکنم و اون به هر حال یک جورایی معنای خاص بازار در جامعه ایرانی هست.
بله.
ببینید ما وقتی به بازار مراجعه میکنیم قصدمون فقط خرید کالا نیست.
بله.
بلکه رفتن به بازار در واقع نوعی مناسک و آیین اجتماعیه، یعنی دیدنها، ایجاد بله. روابط اجتماعی، نوعی اوقات فراغت، نوعی گذران در واقع وقت، بخش مهمی از این فعالیت اقتصادی.
به تعبیر هابرماس اون حوزه عمومی خودشو داره اونجا نشون میده.
که بازار یکی بله. از محملهای مهم اون هست در واقع اتفاق میفته. به همین دلیل من احساس میکنم حتی با مجازی شدن در مقیاس وسیع، چون این ویژگی بازار یعنی بعد اجتماعی فرهنگی بازار نه صرفا بعد اقتصادیش خیلی مهمه و بازار یک سازمان اجتماعی فرهنگی و اقتصادی هست، البته
بله.
کاملا یه جورایی در واقع باز ورود به بازار و فعالیت‌های حضوری و خرید حضوری رو در حقیقت بله. دامن بزنه.
آقای دکتر، با توجه به این که بازارهای مجازی در حقیقت دست دلالان رو قطع می‌کنه و به یک نوعی این بازارهای مرزی رو از بین خواهد برد، به این معنا که من خب می‌خوام الان یک کالایی رو خریداری بکنم از کشور افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، عملاً دیگه نمیام به سمت ارتباط گرفتن با فروشنده های بازارچه های مرزی و میام کالای خودم رو از مبدأ سفارش میدم، اونها مبادله پولیشون رو از طریق ریال ما پذیرا هستن و میگن که در فلان ساعت در فلان روز توسط یک فرد ایرانی به شما تحویل داده میشه. آیا بازارهای مجازی در آینده از بین برنده بازارهای مرزی خواهند بود؟
ببین اگر در این مقیاسی که شما گفتین اتفاق بیفته، یعنی یک مشتری ایرانی بتواند از یک کشور دیگری خرید بکند و به سادگی سیستم‌های پستی و انتقال دهنده و به هر حال ترانسپورت اینا خب بحث خیلی بله. مهمی هست که زیر ساختای مهمی میخواد،
درست.
که اگر خب اینها مهیا باشه، البته من فکر میکنم که ما فاصله زیادی با این موضوع داریم،
درست.
و ممکنه در واقع در حداقل کوتاه مدت و میان مدت این اتفاق نیفته، ولی خب اگر این چنین اتفاقی بیفته خب قاعدتا ممکنه فعالیت بازارهای مرزی رو کم رنگ بکنه. اون وقت خب ممکنه بازارهای مرزی در واقع به سمت دیگری در حقیقت سوق پیدا بکنند و شاید اون سمت و سو این باشد که تأکید بکنند بر تولیدات محلی در همون منطقه‌ای که این بازارها تشکیل شدن و بنابراین به ارائه یک سری خدمات و کالاهای دیگری روی بیارند.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیرپناهی، همراهان ارجمند قیصریه. شما هم با برنامه خودتون قیصریه مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30336 37. با قیصریه همراه باشید.
از چهارسوهای دالانی تا فروشگاه‌های مجازی در برنامه قیصریه.
شما شنونده قیصریه هستید. امروز پرداختیم به موضوع جامعه و بازارچه‌های مرزی با حضور جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی. آقای دکتر، با توجه به این که عمده کشورها پدیده‌ای به نام بازار مرزی به این شکل مرسومی که الان در ایران هست ندارن، چرا سیاست‌های کشورمون به گونه‌ای داره پیریزی میشه که اصلاً بازارچه مرزی داشته باشیم؟
ببین، همونطور که عرض کردم خدمتون، امروزه خب به مرزها نه به عنوان یک تهدید،
بله،
بلکه به عنوان یک فرصت نگاه میشه و خب این یک مزیت بسیار مهمی هست که همه کشورها میتونن استفاده بکنن. از جمله کشور خود ما خب تا حدودی توانسته از این موضوع استفاده بکند، منتها خب ما هنوز فاصله داریم با اهدافی که در طراحی اولیه بازارهای مرزی شکل گرفتن و این فاصله خیلی زیاد هست.
درست.
با ایدئالها و اهدافی که به هر حال طراحی شده فاصله داریم. منتها موضوع این هست که همونطور که خدمتون عرض کردم، نگاه دولت‌ها در ایران به مناطق مرزی در قالب سیاست‌های محرومیت زدایی، در قالب در حقیقت فعالیت‌های مبتنی بر تجارت مرزی بوده.
درست.
تا ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، و شاید به هر حال دولت‌ها ملاحظاتی در این زمینه داشته باشن که چنین کارهایی رو انجام دادن. منتها به دلیل اینکه ما مرزهای طولانی داریم و شاید یکی از مهمترین دلایلش آقای دکتر این هست که مرزها امنیتشون نیازمند ثبات جمعیتی هست.
درست.
و قاعدتا وجود این بازارها میتواند جمعیت رو در مناطق مرزی نگاه دارد.
بله.
و از این طریق خب فایده های زیادی از جهت امنیتی و اقتصادی برای کشور خواهد داشت و این شاید یکی از مهمترین دلایلی هست که ما
که البته هستیم. فقط در کشور ما اینطوره یا نه در بقیه کشورهای جهان هم همینطور هست؟
خب ببینید، در مناطق دیگر جهان، مثلا بررسی هایی که من کردم در جنوب شرق آسیا یا کشورهای آفریقایی، که به هر حال یه مقدار نگاه به مرزها نگاه پیچیده تر و غامض‌تری هست، نه لزوماً به عنوان یک مسئله فرصت، خب قاعدتاً ممکنه چنین شباهت‌هایی وجود داشته باشه و اونها هم چنین کارهایی رو در واقع دامن زده باشن. ولی خب قاعدتاً شکل مبادله، مختصات مبادله و کسانی که درگیر در این فرایندها هستن تفاوت‌های اساسی داره.
آقای تو، چرا وقتی میگیم بازار مرزی عمده توجه ما به سمت غرب کشور میره؟ مگه ما جاهای دیگه بازارچه مرزی نداریم؟
چرا، ما هم در مناطق شمالی ایران، هم در شرق، هم در جنوب بازارچه های مرزی داریم. در شمال غرب مثلا شما در ارومیه نگاه بکنید، در برها شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ما بازارچه های مختلفی داریم.
عمدتا ما نگاه میکنیم تو همین تبلیغاتی که برای بازارچه های مرزی هست، کلمه بانه، سرقز، اینها عمدتا شنیده میشه.
خب ببین، شاید یکی از دلایلش این هست که بانه خیلی بیشتر از سایر بازارها به اوج خودش رسید و در میان جامعه ایرانی خیلی اهمیت پیدا کرد.
به خاطر محصولات خاص نیست آقای دکتر؟
ببینید،
مثلا لوازم خانگی.
خب همین، به هر حال لوازم خانگی و اجناسی که ما هر روزه داریم از اونها استفاده میکنیم و تفاوت قیمت اساسی هم با بازارهای مرکزی و کلان شهرها دارند، باعث شدن که بانه در واقع تبدیل به همچین قطبی بشه در جامعه ایرانی و بنابراین از معروفیت بیشتری برخوردار باشه.
بله. سپاسگزارم جناب دکتر. به عنوان پرسش آخر، آیا بازارهای مرزی هویت خاصی به مرزنشینان میده؟
بازار قاعدتاً در شکل دادن به نظم اجتماعی نقش مهم و پررنگی داره. در حقیقت میخوام این موضوع رو تأکید بکنم که بازار در هر مکانی نوعی مرکزیت اجتماعی داره و همراه با خودش در حقیقت آداب، هویت‌ها و آیین‌های خاصی رو ایجاد میکنه. مثلا شما اگر بازار تهران رو نگاه بکنید به صورت سنتی، میبینید که در درون بازار مسجد، اماکن عمومی، حتی منازل بازاریان یه جورایی حول محور مکان و فضای بازار شکل می گرفته.
بله.
که بازار رو به مثابه نه لزوماً یه پدیده اقتصادی، بلکه به مثابه یک پدیده هویتی، اجتماعی و فرهنگی تعریف می کرده و بسیاری از مراودات و مناسبات بازاریان در درون بازار بر اساس این الگوها و این مختصات صورت می گرفته.
درست.
خب قاعدتا بازارهای مرزی هم می توانند چنین تأثیراتی رو بر جامعه پیرامونی بگذارند و از جامعه پیرامونی تأثیر بگیرند. شما وقتی وارد بازار مرزی در استان کردستان میشید، مؤلفه‌های هویتی رو کاملا می بینید.
بله.
مثلا در زبان، در لباس و در بسیاری از نشانگان دیگر این مؤلفه‌های هویتی وجود داره. منتها مسئله‌ای که من می خوام بهش اشاره بکنم این هست که به دلیل مراودات اقتصادی در سطحی فراگیر و فراتر از منطقه و تعاملات فرهنگی که با بخش‌های مختلفی از جامعه ایران صورت گرفته، یه جورایی در حقیقت فعالیت‌های بازار فراتر از اون محل یا منطقه یا هویت ناظر بر اون منطقه در واقع حرکت کرده. به عبارت دیگه تبادل فرهنگی که صورت گرفته و تعاملاتی که با بقیه مناطق ایران به واسطه مشتریان و به هر حال خریداران مختلفی که در سطوح مختلف با این بازار ارتباط دارن، کمک کرده که ما ببینیم که اتفاقاً سویه‌های انسجام اجتماعی پررنگ‌تر بشه، به دلیل اینکه بخشی از مناطق مرزی ایران با سایر بخش‌های ایران در ارتباط قرار می‌گیره و در نتیجه این فعالیت اقتصادی ما شاهد هستیم که چگونه این ارتباطات فرهنگی غنای خاصی به هویت ملی می‌بخشه و به عنوان یک مؤلفه اساسی گروه‌های مختلف هویتی رو به همدیگر پیوند می‌زنه که همه اونها بتوانند اهداف مشترکی در جامعه رو دنبال بکنند.
بر اساس همین هویتی که الان شما رو بحثش رو کردید، آیا بازارهای مرزی تخصصی شدن؟ یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم که مثلا تو بازار کردستان ما به سراغ محصولات خاصی مثل لوازم خانگی، لوازم آرایشی میریم. بازارهای مرزی جنوبیمون رو اختصاص میدیم به پوشاک، بازارهای شرقیمون رو اختصاص میدیم به انواع خوراکیجات و حتی بازارهای شمالیمون رو اختصاص میدیم به انواع صیدهای ماهی یا کالاهای دیگر. این هویت دادن به بازارهای مرزی در نوع محصولاتمون هم تأثیر میگذاره یا نه؟
بر اساس نوع محصولات شاید بگیم که بازارها دارن تخصصی میشند. یعنی خب وقتی ما از مسئله هویت صحبت میکنیم، خب دلالت‌های فرهنگی و معنایی متفاوتی داره، اما در معنایی که شما خب تعریف کردید، قاعدتاً ما میتونیم از بازارهای تخصصی صحبت بکنیم و به نظرم یه مقدار بحثش متفاوته با مسئله هویت خواهد بود که ناظر بر بحثای فرهنگی،
بله،
مذهبی، قومیتی و اشکال دیگری هست. ولی خب نکته شما کاملا درسته، به صورت تخصصی این بازارها هر کدامشون در واقع کالاهای خاصی رو ارائه
می‌کنن. مثلا شما توی کردستان
مخاطبان خاص خودشون
عملاً بازار پوشاک خارجی رو نمی‌بینید،
به اون معنا که در جنوب، بله، هست، در مثلا جایی مثل درگاهان هست،
بله،
شما در اونجا نمی‌بینید. و قاعدتاً در کردستان لوازم خانگی و لوازم آرایشی
به خاطر دروازه‌های ورود آقای دکتر، یعنی به این معنا که مثلا شما از افغانستان شاید توقع وارد شدن لوازم خانگی رو نداشته باشید، اما از بخش عراق این به دلیل نزدیک بودنش به غرب و گذرگاهی که از غرب به شرق جهان هست میتوانیم این تقاضا رو داشته باشیم.
ببینید، شاید یکی از دلایلش یه جورایی رونق خیلی زیاد اقلیم کردستان هم بود، مخصوصا در دهه 70 و 80 که به هر حال بعد از سقوط صدام اون منطقه خب شاهد ورود خارجیان در مقیاس وسیع بود و
دبی سازی ثانوی
دقیقاً و یک مبادلات و به هر حال مراودات اقتصادی خاصی اونجا صورت میگرفت. همونطور که عرض کردم، خب کنشگران اینور مرز پیوندهای خیلی عمیقی با کنشگران اونور مرز دارن و قاعدتاً این روابط تاثیرگذار بوده در انتخاب این نوع کالاها.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر امیر پناهی. اگر صحبتی به عنوان حرف پایانی دارید بفرمایید.
خب من از شما و همکارانتون تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیز برنامه قیصریه. امیدوار هستم که این برنامه ها تداوم پیدا بکند و موضوعات و مسائل تخصصی رو به زبان مردم ترجمه بکند و در میان عامه مردم اونها رو گسترش بدهد و انشالله در این رسالت به صورت موفق عمل بکند.
از اونجایی که از عطالی یکی از معدود جامعه شناسانی هستید که در حوزه بازار تحقیق کردین، این قول رو به ما میدید که در برنامه های بعدی هم در خدمتون باشیم؟
انشالله با کمال میل.
واسه افتخار ماست. به پایان یکی دیگر از برنامه های قیصریه رسیدیم. امید که مطالب امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. تا تا برنامه دیگه و بررسی یک موضوع دیگر از جامعه شناسی بازار، شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
خبر. ساعت 11